أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين موضوع مقاله اینه که اثبات اقسام توحید بنابر مبنای اصالت وجود. خب وقتی توحید رو تقسیم میکنیم، تقسیم میشه به توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال. بنا به سیر منطقی ان خواسته باشه بیم، اول باید از توحید در ذات شروع کنیم. خب اول ما بیام بنابر اصالت وجود توحید ذاتی رو ثابت کنیم. سه مقدمه رو که اینا اسمش گفت سه تا پیشفرض ما هست. اول که این اثبات شده که بر اساس اصالت وجود متن واقعیت وجوده. دو، ثابت شد که وجود نوع های مختلفی دارد. و پیشفرض سوم اینه که ثابت شد که وجود مطلق و کامل که تمام نواقص از او سلب می شود، یعنی وجود به شرط لای از عوارض امکانی و اینا، عوارض امکانی و عوارض و صفات امکانی رو داریم. خب حالا این صرف الوجود که به شرط لا می باشد به حصر عقلی از دو حالت خارج نیست. یا این صرف الوجود که تمام نواقص و اینا از او سلب شده، یا خودش اقتضای وحدت دارد که فثبت المطلوب، وحدت ذاتی برای ما اثبات شد. اگر که اقتضای وحدت ندارد، باز به حسب عقلی دو صورته، یا اقتضای کثرت دارد یا اقتضای کثرت ندارد. اگر اقتضای کثرت داشته باشد چه مشکلی پیش میاد؟ این صرف الوجود ذاتاً اقتضای کثرت داشته باشد. خب چیزی که ذات او کثیره، از کثیر جز کثیر بر نمی آید، یعنی از کثیر جز کثیر چیز انتظار نمی شه دیگه. چیزی که ذات او کثیره ما نمی تونیم از ذات او فردیت انتظار کنیم، حساب پس به فردیت نمی رسیم. پس این با اون توحید ذاتی نمی سازه. از طرف دیگر یک اشکال دیگر که به کسی وارده اینه که کسی از آحاد تشکیل شده، پس اینجا یه تناقض وجود اومد. از طرفی میگن که این اصلا هیچ اقتضای جز کثیر نداره، از طرفی خودش این وجود خودش از این وجود خودش از واحد تشکیل شده، پس اینجا یه تناقض به وجود اومد. اون مورد دومش که گفتیم یا اقتضای کثرت داره یا اقتضای کثرت هم ندارد. خب در این صورت این صرف وجود ما که نه اقتضای کثرت دارد و نه اقتضای فردیت یا همون وحدت دارد، پس این در ذات خودش نه کثرت داره نه وحدت، بلکه نیاز داره به یک کثرت یا وحدتی، یک کسی که کثرت و وحدت بده. پس در این صورت چی شد؟ این با غنای خداوند متعال نمی سازه، که در اول اثبات کردیم که این جزء پیشفرضای ماست که خداوند غنی مطلق، اگر غنی مطلقه پس با این مورد نمی سازه. خب این از اثبات توحید ذاتی. یک برهان دیگر بر اثبات توحید ذاتی اینه که اگر واجب الوجود دوتا باشن ترکیب رخ میده. چجوری؟ چون وقتی میگیم دوتا، یعنی یک مابل امتیاز دارن و یک مابل اشتراک. یه مابل اشتراک چون هر دو واجب الوجودن، یک مابل امتیاز هم چرا؟ چون دوتا هن دیگه. وقتی میگیم دوتا یعنی یه فرقی دارن که میگیم دوتا. خب اگر دوتا باشن میشه مرکب، از یک مابل امتیاز و مابل اشتراک تشکیل شده باشه میشه مرکب. خب مرکبم حداقل به اجزای خودش وابسته، پس بعد این با غنای مطلق پروردگار سازگار نیست. یک شبهه رو اینجا ابن کمونه مطرح میکنه. شبهه چیه؟ ابن کمونه میگوید که ما دو واجب به ذات داریم، هر دو واجب به ذاتن، هر دو مباینه با یک دیگرن، یعنی نه در جزء ذات و نه در تمام ذات اینا اصلا با هم هیچ اشتراک ندارن، بسیطن هستن و مجهولتون کنن. پس تونستیم دو تا واجب در نظر بگیریم که هیچ اشتراکی هم نداشته باشن که از اون طرف ترکیب رخ بده، ولی این شبهه الان وارده به توحید ذاتی. خب بنابر مبنای اصالت وجود این شبهه به راحتی قابل جواب دادنه. چگونه؟ همونطور که اول مطرح کردیم، ببینید ما دو تا نحوه وجود در نظر گرفتیم. وقتی میگه که اینها دو تا هستن، خب اینا ما به الامتیاز میخوان و ما به الاشتراک. خب وقتی ما به الامتیاز و ما به الاشتراک میخوان، بعدن شد ترکیب رخ داد و این مستلزم نیازمندی شد که با اون غنای مطلق پروردگار ناسازگاری داره. اما اگر بنابر کسی یعنی قائل به اصالت ماهیت باشه، بگی اصالت با ماهیت و وجود اعتباریه، آیا این شخص هم میتواند به این شبهه پاسخ بدهد؟ خیر. چرا؟ چون که میگه که ماهیت اصیلن. خب دو تا ماهیت طبق شبهه ابن کمونه دو تا ماهیت در نظر گرفتیم که این دو تا ماهیت بسیطن، مجهولت الکن هم هستن و به تمام ذات با هم مباینن. چون قبلا اثبات کردیم که ماهیات به تمام ذات با هم چیان مباینن دیگه. خب وقتی ماهیت به تمام ذات با هم مباینن، از این طرف میگم که ما براش اصالت با چیه؟ با ماهیته. ما گفتیم ماهیت اصیله، با هم مباینن که هستن، مشهورت الکن هم هستن. پس میشه ما دو تا واجب در نظر بگیریم، دو تا واجب در نظر بگیریم که این دو تا واجب هیچ ترکیب رخ نده، اون اشکالی که ما گفتیم رخ نده. اما بنابر اصالت وجود به راحتی اثبات شد که این شبهه قابل دفعه. اصالت وجود چشم جنده درخش. بله، بنابر مبنای اصالت وجود گفتیم که ما دو نحوه وجود داریم، این دو نحوه وجود هر دو واجب الوجود باشن. خیلی خوب، وقتی گفتیم دو تا واجب الوجود، پس از این جهت که واجب الوجودن خب یک نقطه اشتراک دارن، از این طرف وقتی میگیم دو تا یعنی خب یه فرقی دارن دیگه، اگه نه چرا میگیم دو تا؟ پس یک مابه الامتیاز دارن. وقتی یک وجود تشکیل شد از یک مابه الامتیاز و مابه الاشتراک، چی رخ میده اینجا؟ ترکیب. و یک مرکب حداقل به اجزای خودش وابستهه، به هیچ چیز که وابسته نباشه حداقل به اجزای خودش که وابسته است، این خیلی بدیهیه. پس رضا ترکیب رخ میده. ترکیب هم که با نیازمندیه، یعنی ترکیب مستلزم نیازمندیه و این هم جز پیشفرض ما یکی. ما قبلا ثابت کردیم که خداوند غنی مطلقه و این با غنی مطلق بودن خداوند سازگاری نداره. یک صلوات بفرستیم. و ما حالا میریم سراغ اثبات توحید افعالی برابر مبنای اصالت وجود. ببخشید، میریم سراغ توحید صفاتی برابر مبنای اصالت وجود. در توحید صفاتی خب سه تا قول مطرحه. اشاعره اینو مطرح میکنن که صفات زائد بر ذات خدا هستن، ولی بعد معتزله به خاطر این که به این حرف اشاعره دوچار نشن، گفتن که اصلا صفات خداوند صفت ندارد. خب مثلا یه سوال از ایشون میکنیم، خب یعنی چی صفت نداره؟ مثلا خدا حالا یه کار رو انجام داد، مثلا یه کار رو آگاهانه انجام داد، یعنی چی؟ میگه که صفات ذات نیابت از صفات میکنه. یعنی مثلا خداوند یه کار رو که انجام میده، همون کار رو آگاهانه انجام میدهد، ذات نیابت از صفات میکند. اما طبق دیدگاه فلاسفه و متکلمین شیعه اینه که صفات این ذات هستن. پس منظور از وحدت در ذات چی؟ وحدت در صفات، یعنی این که صفات این ذات خداوند هستن. خب حالا بریم سراغ اثبات این بنابراین اثارت وجود. واجب به ذات که اول گفتیم علت تامه هست برای همه موجودات و هر ممکنی به جز واجب، همه به سمت واجب منتهی می شود. خب در معلول ها که نگاه میکنیم صفات رو میابیم، صفت قدرت، صفت علم و انواع صفات. خب از طرفی ثابت کردیم که هر صفتی که در معلول باشد در علت او به نوع اکمل و اشرف موجوده. هر صفتی که در معلول موجود باشد در علت او به نوع اشرف موجوده. چرا؟ چون اگه علت نمیشه که معلول یه صفتی رو داشته باشه ولی از علت نگرفته باشه. صفت کمالی یه صفت کمالی رو داشته باشه ولی از علت نگرفته باشه، طبق همون قاعده موتیشه نمیتواند چی؟ فاقدشه نمیتواند موتیشه باشه. خب پس این صفات به نحو اتم و اکمل در خداوند هست. طبق دیدگاه اثارت وجود خداوند بسیط صرفه. وقت بسیط صرفه یعنی دوگانگی و تغییر در ذات نیست. از طرف خدا این صفات رو هم داره، پس این صفات این ذات خداوند متعال میشه. اما بنابر اصالت ماهیت، بگه ماهیت اصیله، خداوند ذاتی است که ماهیتی است که اصیله. صفت علم هم یه ماهیت اصیله، صفت قدرت هم یک ماهیت اصیله و همچون صفات دیگر. خب اینا همه ماهیت اصیلن، ماهیتان که گفتیم متبانی رو باید دیگر هستن. خب پس ما اینجا چندین صفت و یک ذات داریم که اینا با هم مباینن، چیزی که مباینن نمیتونن این یک دیگر باشن. پس اینجا طبق مبنای اصالت ماهیت اثبات توحید صفاتی دچار مشکل میشود. و اما توحید افعالی سیر منطقیشو خواسته باشیم بریم، اینه که علیت و معلولیت که در عالم جاری هست و بنابر اون قاضی بطلان تسلسل در علل، همه این معلول ها به یک علت ختم میشه. بعد در همین مبحث ثابت هم کردیم که واجب الوجود واحد بسیط واحد حقه هست. خب یعنی دوگانگی و کثرت اینا در ذات خداوند راه نداره. به غیر از واجب الوجود بقیه همه میشن ممکن الوجود دیگه، ممکن الوجود هستن و اینا وجودشون رو از ناحیه واجب گرفتن، یعنی از ناحیه واجب اینها وجود افاده شده. وقتی اینا وجودشون رو از واجب گرفتن و خداوند علت تامه اونها هست، پس اینا همه این ربط و وابستگی به خداوند متعال هستن و هیچ استقلالیتی از خودشون ندارن. وقتی هیچ استقلالیت از خودشون ندارن و این رفت به خداوند هستن، پس تنها موجودی که مستقل است و میتواند کار را انجام بدهد و خداوند است. پس ما نمیتونیم یک موجودی رو مستقل از خداوند در نظر بگیریم که بتونه کاری انجام بده. پس فاعل حقیقی در واقع خداوند متعال است. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.
احسنتون بارک. بفرمایید. شما بفرمایید. ببینم این زودم تموم کردن، 40 دقیقه گذاشتید این رو تموم نمیشون. آره این دفعه این مختصر و مفید گفتن آجا غریب. حالا نمیتونید زمان رو ویرایش کنید، زیاد طول میکشه چون ممکنه بعضی حالا دیگه حالا شما بیان چی میشه دیگه. آره ما خواستیم بعضی از افرادی که میخوام بیان از اول بحث باشن وسط نیان یه هویی، حالا کسی آمد برپس شما این زمان شو زودتر میذاشتی ایرادی نداشت نه مثلا شو ده و سی بذاریم که مثلا شو تو تموم شد ضرر نداره زودتر باشه ولی خب دیرتر. خب بذار دوستان ببینیم سوالی چیز دارم. آره بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر، اللهم صل علی محمد. عنوان جلسه رو حاجای دلبریان نقد مقاله اینام گذاشته بودن، خب یعنی فقط بحث علمی نقد، منتها چون حاجای غریب مقاله رو این تو ذهنش نبوده که اون مقاله باید کامل آماده بشه و همه ساختارهاش اینا رو داشته باشد، لذا دیگه ما اون بخش رو نمیپردازیم. همین اجمالا بدونی خود ساختار مقاله اولی نداشت دیگه، میدونید دیگه خودتون چکیده مثلا حالا داشتن فرض بگیرید طرح مسئله مقدمه نوشته بودن ایرادی نداره، یه سری اصولی باید رعایت بشه که تو شکیله به خوبی رعایت کردن، دیدم اونجا تو قشنگ اون 4 تا رکن آورده بودن بفرمایید پیشینه و اینا مثلا نداشت، نتیجه گیری نداشت، ارجادهی نداشت، چون ذهنشون این نبود که باید به صورت کامل باشه، لازم منم اینو خیلی بهش نمیپردازم، ولی بله مقاله کامل اگه آماده میشد میتونستیم اونها رو هم بگیم، اون نکات پژوهشی رو هم شما در ضمن این بحث علمی در واقع یاد بگیرید، ولی خب چون اون به شکل مقاله نبوده نمیخوام دیگه به اونام نمیپردازیم، چون میشه سالبه به انتفاع موضوع به قصد تکمیل مقاله نبوده، حالا بخواد نقد بشه میدونید، لذا دیگه من اونجا هم گفتم که اینو خیلی بهش نمیپردازم این دفعه. حالا اونا رو میدونید دیگه، فایل های تصویری پژوهش رو دوستان اگه ندیدن حتما ببینن، 0 تا 100 پژوهش مقاله نویسی پای نام نویسی ما اونجا گفتیم دیگه، بله اونا رو قشنگ میتونید نگاه بکنید، اونهایی که میخوان پژوهشگر بشن که باید بشن، نه که میخوان، اصلا این مستحب نیست که واجبه، پژوهش که میدونی یعنی چی؟ یه همه چیزایی که یاد گرفتی به دیگران آموزش بدی در قالب استاندارد، تموم شد. ما که نمیخواییم علمایی که فرا میگیریم با خودمون به گور ببریم، که میخواییم به دیگران انتقال بدیم دیگه، این انتقال مطالب آموخته شده اگه در قالب استاندارد به صورت نظاممند باشد میشه پژوهش. حالا به شکلهای مختلف جلوه‌گر میشه، یا مقاله است یا کتاب یا پایان نامه است، همون سنت دیرین و حسنه بزرگانمون که داشتن در طول تاریخ، اینقدر کتاب نوشتن دیرین دیگه، همین هم پژوهش دیگه. ما میخوایم کتاب بنویسیم، پایان نامه بنویسیم، مقاله بنویسیم، شکلهای مثلا جدیدی مثل همین مقاله هم قدیم بوده، همین رساله نویسی دیدین رساله الوسائط هم مقاله این پژوهشی امروزی دقیقاً با تعریف اون سازگار، یعنی معمولا اون بزرگان علم ما که می اومدن رساله می نوشتن اگه دقت کرده باشید تو رساله ها موضوعات اولا جزئی انتخاب می کردن بعد یک چیز جدیدی مطرح می کردن، یعنی مسئله محور بود، می بینیم مثلا بعضا این مسئله مطرح می شد بین خود همین شاگردا یا مثلا علمای اون عصر، بعد این مثلا اندیشمند که اندیشمند در این احساس میکنه لازمه یه به قول ما مقاله به قول ایشون رساله نوشته بشه اینو تحلیلش بکنیم، لذا شما میبینید جالب اینه که اون دیدگاه های خاص و اندیشمندان ما در رساله ها بیشتر، حالا مثلا همون رسالت الوسائط رو شنیدید مال علامه طباطبایی دیگه، آقای شیروانی هم ترجمه کرده رسائل توحیدی به فارسی، دیدگاه های خاص مبتنی بر حکمت مطالعه علامه یکی از جایی که باید دنبالش برید اونجایی، بعضیش مثلا تو پاورقی های اسفاره دیگه، تو بدایه نبایه نهایه نباید دنبال اون دیدگاه خاص حکم مبتنی بر مبانی حکمت و علامه برید، چرا اونجا هم هست ولی کمه دیگه، دیدین دیگه، حالا اونایی که حالا بدایه خوندن همه تون بدایه رو خوندید حتی بعضی ها رو داره دیگه، و الا اون مبانی خاصه ایشون در بعض بخش های بفرمایید المیزان و اصول فلسفه و روش رئالیسم و اون رسائل توحیدی اینها گفته شده، اونجا باید دنباله حرفای خاصیشون بگردید، و الا تو بدایه و نهایه اصل این بوده که بر بفرمایید متد حکمت مشا نوشته بشه، اینا رو میدونین شنیدین دیگه موبیش اینا رو، لذا اون رساله ها دقیقاً میشن مقاله پژوهش امروزی، منتها شکل‌ها یکم قوانینش فرق کرده ولی قالب و ساختار یا محتوا به ویژه همون، نمیخوام قابل توجه کسایی که فکر میکنن آقا مقاله نویسی چیز به درد نخوریه، نه اینا اصلا واجبه، اینا مستحب نیست، واجبه کفایی هم نیست. کسایی که رشته تخصصی میخونن، چون عمومی که میخونه فقه اصول خیلی انتظار نیست، رشته تخصصی فقه اصول، تخصصی فلسفه و کلام، تخصصی علوم قرآن، حتما باید قدرت نگارش مقاله علمی پژوهشی و کتاب و پایان نامه رو باید داشته باشن. باید، این باید، واجب کفایی هم نیست، واجب عینیه، یعنی همه. اگر کسی تو این زمینه لنگ بزنه، اولا او علمش رو با خودش به گور خواهد برد، نمیتونه به دیگران انتقال بده، از اون ثواب آثار ما تقدم ما تأخر محروم میشه. ثانیا در جامعه علمی شناخته نمیشه. الان مثلا تو محافل میخوان آقا تو حوزه دانشگاه یکی رو بفرما چند مرد حلاجه، یکی از راهاش، یکی شده که بخشش تدریس، یکی از راهش اینه که رجوع میکنن به مقالات و کتابایی که نوشته. اون اندازه که افراد صاحب نظر با مقاله و کتاب و اینها شناخته شدن، با تدریس شناخته نشدن. تدریس شناخته میشن، دایرهش محدوده، در همون محدودی که تدریس میکنه. ولی وقتی میاد مثلا در قالب مقاله علم پژوهشی کتاب مینویسه، یا بفرمایید چی پایان نامه مینویسه، اینها رو مثلا چاپ میکنه و اینها، با اونا میشناسن که این چند مرده حلاج، اصلا سطح علمیش تا چند اندازه است، مبانی فکریش چیه، قشنگ شناخته میشه. لذا این رو شما باید به عنوان یک چیز واجب بهش نگاه بکنید و نظر بکنید. از این بگذریم، از این مقدمه، این رو با استدلالش خواستم بگم که اگر بعدن یه حرف دیگه شنیدید بتونید تحلیلش کنید که درست یا غلط. خب این نگاه کنید، عنوان بحث نقش، حالا ما 3 دقیقه مونده، نمیدونم این دوستان میان نمیان، بازم او جهت اخلاقیش، ما 2-3 دقیقه سوالی دوستان دارم بپرسین شما، 2-3 دقیقه 3 دقیقه مونده تا این زمانش بیاد، 10-40 دقیقه از اول بس، هر کسی رو خواست بیاد دیگه، نیادن ما وظیفه اخلاقیمون رو انجام داده باشیم نگن شما لینک گذاشتید ولی نبودی، خیلی زشته دیگه اخلاقا. سوال دارین شما، ربطی به اینم نداشته باشه، هر چیزی سوال دارین بپرسین، 2-3 دقیقه یه سوال جواب بدیم بعد بریم تو کلاس. سوالی مطرح شده مطالعاتتون بفهم. بله 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 قطعاً این بحثه. ببینید ماده ای که در فیزیک مطرح میکنن، اگر بخوایم با اصطلاحات فلسفی تطبیق بدیم، حالا چه اون اساس ماده را که ذرات بنیادین میگیرن و اتم و الکترون و پروتون و نوترون، از اونها ریستر میگن این از کوارک پدید آمدن، از اونها ریستر میگن این ذرات بنیادینی که خود اتم و مولکول و الکترون و پروتون رو از اونها پدید آمدن، این ذرات بنیادین از نوسانات انرژی حاصل شدن، یعنی با اصل ماده رو به چی برمیگردونن؟ به انرژی اینها. هر کدوم از اینا رو که بگیریم، تبیین هایی که در متافیزیک هست، در فیزیک با اصطلاح خودمون در فلسفه اسلامی، معادل ماده ثانیه خواهد بود. دقیقا معادل ماده ثانیه. فرمول ماده ثانیه رو میدونید دیگه، یا ماده اولا به اضافه صورت جسمی است که نسبت به صورت نوعیه‌ای که میپذیرد میشه ماده ثانیه، یا ماده اولا صورت جسمیه و صورت نوعیه با همه، این دو تا فرمول داره میشه ماده ثانیه. یعنی در ماده اولا کلا جهت قوه اعتبار میشه، جهت فعلیت اصلا نیست، قوه محض. در ماده ثانیه یه جهت قوه دارد، یه جهت فعلیت. ممکنه بگید آقا چرا میگید ماده؟ بگیم وقتی میگن جسم را، دقیقا این بحثای دقیقی است که تو کتابا دیگه نیست. حالا اگر کی میخواد موضوع بحث کنه، چه بحثی میخواد موضوع شما؟ حالا اگه بشه من بیام نکات نابی هست اونجا خواهم گفت. شما این جسم رو ممکنه کسی بگه چرا یه بار میگید بهش صورت، یه بارش میگید ماده؟ میگیم به دو اعتباره، جسم به اعتبار اون که جهت قوه دارد ماده نامیده میشود، به اعتبار اینکه جهت فعلیت دارد صورت نامیده میشه. حالا جهت فعلیت هم یا فعلیت سبودی است که مشترک میان همه اجسامه، یا فعلیت نوساز است که انواع جسم پدید آورده، یعنی فعلیت مختص. جهت فعلیت به حسب عقلی یا فعلیت مشترک یا فعلیت مختص. فعلیت مشترک همون سبودی که بهش میگن صورت جسمیه، فعلیت مختص همون فعلیت نوساز است که بهش میگن صورت نوعیه، یعنی فعلیتی است که خاص این جسم است و همین فعلیت های خاصه که انواع جسم را پدید آورده. چون انواع جسم پدید آورده بهش میگن صورت نوعیه. پس این جسم را از آن جهت که بالقوه است ماده مینامند، از آن جهت که بالفعل صورت. پس اگر این جسم میز رو میگیم ماده ثانیه، نظر به حیثیت چیش داریم بگید؟ قوهش. یعنی این میز، این چوب، فراهم شدن خدا خیر، این چوب و این میز از آن جهت که میتواند فعلیت های جدیدی را پذیرا شود میگن ماده ثانیه، نه از آن جهت که الان بالفعل چیه؟ بفرمایید بله مثلا جسم. بالفعل میگیم جسم، از اون جهت، از جهت فعلیت سه بعدیش جسم میگیم. از جهت فعلیت نوساز چی میگیم؟ به این بگید، به این هم میس اینجا چی؟ نه ببینید، از جهت، از چه جهت بهش میگم جسم؟ از جهت کدام فعلیت بهش میگم جسم؟ فعلیت شو بگو. نه نه بلدید، نمیتونید بگید، الان گفتم فعلیت سه بعدیش، از حیث فعلیت سه بعدیش بهش میگن جسم. صورت جسم هم جسمه دیگه، جسم این صورت جسمیه دیگه، ولی همین رو از حیث صورت نوعیش بهش چی میگن؟ این، اینی که الان از جلو من، چوب دیگه، میز چوبی، چوبه دیگه صورت نوعیش. نه 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 اشتباه نکنید. نه خب دیگه، همین رو میخوام همین رو بگم، این دقت رو نه، ماده به معنای فلسفی نمیگن، ماده به معنای فلسفی نمیگن دیگه، ماده به معنای فلسفی یعنی جهت قوه، جهت تحول پذیر رو میگن ماده. این از آن جهت که سه بعدی است بهش میگن جسم است، از آن جهت که چوب است یعنی فعلیت چوب دارد، اون صورت نوعی است، بهش میگن صورت نوعی. یعنی نوع جسم چیه؟ چوب. جسم انواعی دارد، چوب، آهن، پارچه، شیشه، اینا چی هست؟ انواع جسم هست. انواع جسم رو چی پدید آورده؟ فعلیت خاص آفرین که بهش میگن صورت نوعیه. انواع، چون انواع جسم پدید میاره صورت نوعیه میگن. پس همین جسم از آن جهت که میتواند فعلیت های جدید را بپذیرد بهش چی میگن؟ ماده. حالا یا ماده اولا اگر در کنار فعلیت سبودی اعتبار بشود، یا ماده ثانیه اگر در کنار صورت جسم، صورت نوعی اعتبار بشود. یعنی اگر نسبت به صورت جسمی در نظر بگیریم، جهت قوه را ماده اولا نامند، نسبت به صورت نوعی در نظر بگیریم، جهت قوه را ماده ثانیه نامند. گرفتین؟ به دو اعتبار. و بحثای جالب دیگری هست که اون باید دشست خودش باشه که مفصل بگم خدمت شما و یکم درس بشه خارج فلسفه. حالا این ماده‌ای که ما میگیم آیا جزء خارجی است یا جزء تحلیلی است؟ معقول اولی است یا معقول ثانوی؟ نقدایی که وارد کردن معاصران بر کدامین قسمه؟ این بحث خارج فلسفه است و بحث جالبی. خب اون دیگه تو جلسه خودش دیگه، حالا ما بخوام به این بپردازیم، درسته؟ برگردیم به بحث خودمون. ببینید عنوانی که آقای غریب لطف کردن، زحمت کشیدن، ارائه دادن، یکی از اون مباحث و عناوینی است که ارزشمنده. یعنی چی؟ خب شما میدونید ما فلسفه میخوانیم، بالاخره فلسفه ما یه سری کاربردها و پیامدهای مثلا کلامی داره دیگه، البته کاربردهای متعدد داره. یکی از وجوه کاربرد قواعد و مبانی فلسفی چیه؟ کاربردهای کلامیشه، روشنه دیگه نه؟ حالا اگر کسی بتواند مبانی و قواعد فلسفی رو تحلیل بکنه، پیامدها و کارکردهای کلامیش رو استخراج بکنه، خیلی ارزشمنده. اولا اون کسی که فلسفه میخواند میفهمه که این فلسفه به درد میخوره، صرفا انتزاعات ذهنی نیست، در حوزه پاسخ به شبهات کارایی دارد. حالا یکی بلد نیست، اون مشکل از خودشه، نه اینکه فلسفه این قابلیت رو ندارد. خب ما مثلا میایم میگیم پیامدهای کلامی نظریه اصالت وجود، یکیش توحید، پیامدهای کلامی نظریه تشکیک در وجود، پیامدهای کلامی نظریه حرکت جوهری، بفرمایید پیامدهای تربیتی نظریه حرکت جوهری، بحث داریم تو همه اینا، پیامد داره. یکی از، من تو بحث‌های پژوهشی میگم یکی از راهکارهای بفرمایید مسئله یابی در عناوین مسائل پژوهشی همینه، یکیش که ما بیاییم کارکردها و کاربردهای فلان قاعده یا مبنا را در مباحث کلامی استخراج کنیم، یا در مباحث علوم تجربی اصلا استخراج کنیم. مثلا بحث‌های حرکت و زمانی که در متافیزیک یعنی فلسفه گفته میشه چه نقشی میتواند داشته باشد در تحلیل‌هایی که فیزیکدان‌ها ارائه میدن، چون متدا با هم فرق میکنه دیگه. این چون متافیزیک مبتنی بر برهانه میتونه پایه تحلیل فیزیکدان قرار بگیره. مثلا انشتین جزو فیزیکدان‌هایی بود که خیلی از تئوری‌ها فرضیاتی که مطرح میکرد پایه‌های متافیزیکی داشت. حالا ممکنه خودش صراحتن نگه، ولی وقتی تحلیل میکنی میبینی بر یک پایه متافیزیک استوار. حالا اگر اون پایه متافیزیکی که فیزیکدان بر او نظریه خودش رو استوار میکنه مبرهن باشد، برهانی باشد، یعنی دیگه قطعا درسته دیگه، مطابق با واقع، لذا به اصطلاح محکم میتواند این رو مبنا بذاره. پس این از اون جهت ارزشمنده که بفرمایید پیامدهای کلامی اصالت وجود، اونم در بعد بفرمایید توحید رو مورد بحث قرار داده. خب حالا وارد اصل بحث بشیم با این شیوه فلسفی خودمون. آره ولی دیگه خوبه دیگه، نه همجوری بگیم فایده نداره. نگاه کنید، شما وقتی مباحث توحیدی رو مطرح میکنید به حصر عقلی نظر به سه چیز دارید، بگید، نظر به ذات، صفات، افعال، درسته؟ یعنی حالت چهارم داریم، نظر به ذات که میکنید، آره نظر به ذات که میکنید، اونم به حسر عقلی دوتا مبحث داریم، نظر به درون ذات، درون ذاتیه یا برون ذاتی است. یعنی وحدت را، وصف وحدت را یا نظر به درون ذات مورد بحث قرار میدید در فلسفه و کلام، یا نظر به بیرون ذات. اگر وصف وحدت را درون ذاتی بحث بکنید، یعنی توحید شما بشه توحید ذاتیه، چون توحید ذاتی ما که با نظر به ذاته یا درون ذاتی است به حسر عقلی یا برون ذاتی. حالا اگر توحید ذاتی درون ذاتی باشد چیکار میکنه؟ اثبات بساطت میکند، نفی ترکیب. اگر توحید ذاتی ما برون ذاتی باشد اثبات وحدت میکند، نفی شریک. گرفتین شد؟ اگر درون ذاتی باشه داری چی رو اثبات میکنی؟ بساطت را. چی رو نفی میکنی؟ ترکیب را. یعنی درون ذات خدا جز راه ندارد، ترکیب را ندارد. اگر برون ذاتی باشه داری نفی شریک میکنی، وحدت برون ذاتی که اثبات میکنی، یعنی خدا یکیست دو ندارد، اثبات وحدت میکنی، نفی شریک. اونجا اثبات بساطت نفی ترکیب، اینجا اثبات وحدت نفی شریک، وحدت بیرون ذاتی. اونم وحدت درون ذاتی رو میگم بساطت، درسته؟ یا نظر به صفات میکنید. تو نظر به صفات در واقع میان در این توحید صفاتی میشه، رابطه صفات با ذات رو میسنجن، بله، که اونجا با اون برهانی که مطرح میشه دوتا مسئله اثبات میشه کلا، اونم به حسر عقلی. یا یک، رابطه صفات با ذات، رابطه صفات با، آفرین، یک دیگر، رابطه صفات با ذات میشه همون عینیت صفات با ذات، رابطه صفات با یک دیگر، آفرین، عینیت صفات با هم مصداقن دیگه، درسته؟ این عینیت هم که میگیم تو حوزه توحید صفاتی با نظر به چیه؟ مصداق است. بفرمایید تو حوزه توحید صفاتی یا تو حوزه رابطه صفات با ذات به حسر عقلی یا نظر به مفهوم صفات دارید یا نظر به مصداق صفات؟ توحید صفاتی با کدوم نظره؟ مصداق. اون کسرت مال کجاست؟ مفهومه. یعنی وحدتی که در توحید صفاتی اثبات میکنی نظر به چی دارد؟ مصداق. کسرتی که اثبات میکنی نظر به مفهوم دارد. پس در توحید صفاتی یا نظر به مفهوم صفات داری که پای کسرت در میان است، یا نظر به مصداق صفات داری که پای وحدت داریم، یعنی حالت دیگه نداریم، درسته؟ این همشه توحید صفاتی. تو میخوام بگم یعنی بزرگانی که آمدین بحث رو مطرح کردن پشتش این تحلیل های دقیق بوده، حالا ممکنه خودشون این مدلی جدن چی نکنن، ولی خب حرفشون همینه دیگه، نه حرف های بزرگانه دیگه، ما داریم شکلشو چی میکنیم، الگوریتم منطقی بهش میگه، الا حرف جدید که نیست، متدش ممکنه. توحید افعالی چیه؟ یا رابطه ذات با چی هست؟ با افعال هست. تو سوال داشتین؟ صافی اینجوری کردید. توحید افعالی چیکار میکنی شما؟ تو توحید افعالی، خب اینم تو ذهنتون باشه، وقتی کلمه توحید رو ما میشنویم یعنی یه جهت وحدتی رو میخوایم اثبات کنیم دیگه، نه؟ حالا یا جهت وحدت در ذات است، یا جهت وحدت در صفات است، یا جهت وحدت در افعاله. حالا توحید افعالی اثبات میکنه جهت وحدت در افعال را، بله؟ یعنی چی؟ یعنی چی میخواد بگه؟ بگید جهت وحدت در افعال چیه؟ توحید افعالی آخه خود خدا میگه خالق هست، فتبارک الله احسن الخالقین، پس نباید بگه خالق نیست، اون وحدته رو نشون بده، کثرت خالقین، میگه خالقین جمع، بله؟ چی؟ تو چی؟ مؤثر تو چی؟ یعنی چی تنها مؤثر خداست؟ وحدتش چیه؟ درسته تنها مؤثر، مؤثر چی؟ خب منم مؤثرم، تنها خدا نیست، منم فاعلم. آفرین، استقلال. خدا خالقیتش، فاعلیتش، رازقیتش به نحو استقلال، یعنی وحدت در مؤثریت، بگید استقلالیست، وحدت در مؤثریت استقلالیست. یعنی براهینی که توحید افعالی اثبات میکنه میخواد وحدت را در فاعلیت یعنی میخواد فاعل مستقل، بگید یکیست، خالق مستقل یکیست، رازق مستقل یکیست، اینا زیرشاخه های توحید افعالیه، میدونید دیگه، مالک مستقل یکیست، رب مستقل یکیست، محبوب مستقل یکیست. توحید در خالقیت، رازقیت، مالکیت، محبت، نه توحید در استعانت، یعنی مستعین مستقل کیه؟ اون کمک کننده مستقل یکیست. اینا زیشه های توحید افعالی، رب، خالقیت، رازقیت، مالکیت، رازق مستقل، اینو مشخص. ولی در این حال شما میبینید در آموزهای دینی خود، هم در قرآن جالبه هم در روایات، رازق های غیر خدا اثبات شده یا نشده؟ انت خیر رازقین وقتی جمع میاد یعنی کسرت دیگه، فتبارک الله احسن الخالقین جمع وقتی میاد یعنی کسرت دیگه. خب چجور هم جمعش کنیم سریع بگید؟ خیلی ساده است، تمام تبعیان دیگه. وقتی میگی اونم خالق اینم خالق، تفاوت به استقلال و تبعی بودن است، یعنی حقیقتا هر دو خالق است نه مجازن، هر دو حقیقتا. برای وحدت تشکیکی داریم حرف میزنیم، ما وحدت شخصی فلسفی داریم حرف میزنیم، ما در کانتکست فلسفی. وقتی میگی فعل و فاعل رابطه طولی دارن، همیشه وجود مستقل با وجود تابع رابطه چی دارد؟ رابطه طولی دارد دیگه، او علت این معلول دیگه، درسته؟ رابطه چی دارد؟ رابطه طولی. تو رابطه طولی یادتون باشه اسناد اثر بر یکی از دو مرتبه نفی تأثیر از دیگری نمیکنه. یعنی مثلا شما میگی شعاع گرم است، خورشید گرم است، گرما رو هم به خورشید نسبت هم به شعاع، رابطه شعاع خورشید چه نوع رابطه ایه؟ طولی. یعنی چی؟ یعنی اسناد گرما و روشنایی بخشی و نور، اسناد گرما و نور هم به شعاع حقیقتا است هم به خورشید حقیقتا است، منتها بگید در یکی اولا و به ذات در دیگری نه خراب کردی ثانیاً و آفرین احسن تبع نه عرض ثانیه به لرزه میشه مجاز دیگه ثانیه به تبع اولا و به ذات گاهی در برابر ثانیه و به تبع گفته میشه، گاهی در ثانیه و به عرض. اگه گفتی ثانیه به عرض یعنی به یکی حقیقت به دیگری مجاز میشه مجاز عقلی، نه هم به عرض به عرض که اینجا میگن عرضی در چه بحثی عرضی هزار تمانی هم به عرض میگن دیگه.
بعد بعضو
هم یه اشتباهه دیگه. آره اون ان شاءالله یه جلسه باید باشه یک نشست اونایی که بل عرض و بتبع معنی می‌کنه مثلا آقای فیاضی که میگه آره اون نقد داره دیگه. کسانی بل عرض را بتبع معنی می‌کنن که قائل به اصالت وجود و ماهیت معن هستند به نحو عینیت، مثلا آقای فیاضی و بعضی که از حرفشون تبعید می‌کنن. آره نباید اینجوری باشه، ایراد داره دیگه. یعنی با اون تقریر صدرایی ملا صدرا و علامه که تقریر درسته، اینم که میگیم تقریر نه چون ملا صدرا و علامه گفتن، برهان این اقتضا میکنه. اگر شما بگید اصالت با وجود است ماهیت اعتباری است، نمیتونی ماهیت را حقیقتا دارای اثر بدنی مگه اینکه حرف های فیاضی رو بزنی، حرف استاد فیاضی رو بزنی که ماهیت و وجود در خارج موجودن هر دو اصیلن، ولی نه به نحوی که شیخ احمد احسایی میگه. به چه نحو؟ به نحو عینیت، یعنی به یک وجود موجودن. بعدیشون میگه مثل رابطه ذات با صفات، رابطه صفات با ذات خدا، صفات ذاتی با ذات. که حالا ما یه نشست علمی در مدرسه نواب داشتیم نقد کردیم، این فایل صوتیش هست اونو گوش بدید دیگه، این خودش یه جلسه مستقل میخواد که حرفای فیاضی چجوری نقد میشه و اینا. آقای یزدانپور هم حرفای دقیقی داره، ناظر به نقد ایشون گفته که اونجا ما با اسم ایشون گفتیم، چون حرف مال اون بحث حیثیت تقییدی اندماجی با حیثیت، ولی اونا اونجا بحث میشه، اونا رو مفصل اونجا توضیح دادم من.
شما
الان
با نظر آقای ایمان نژاد موافقین؟
چیو؟ خب به تبع؟ نه دیگه اصلا من کسی اینو بگیم میگم خیلی با عرض معذرت اساس وجود خوب متوجه نشدی.
به شواهدی
هم نه با شواهد نباید برین جلو، با برهان باید برین جلو.
نه از یعنی از کلام علامه
نه اصلا اون شواهد معنی نداره، وقتی برهان خلافشه باید اون شواهد ظواهرن، برهان وقتی میاد ظاهر رو تفسیر میکنه. خیلی جا علامه بالعرض گفتن، منتها این بزرگوارانی که میان چی میکنن، خود ملا صدرا مثلا داره بعضی جاها بالعرض میگه باشه به تبع، بعض اینایی که میان میگن آقا این هر دوی بعد جالب این که مثلا جای فازی میگه ملا صدرا همین میخواد بگه، بعد به همین به تبع ها استناد میکنن. اونجا نقدی که ما میکنیم اینه که شما به ظاهر لفظ که نباید استناد کنید، ببینید این حرف با کدام بفرم با برهان سازگاره یا نه. اگه اثبات کردی با برهان ناسازگاره، با اصالت وجود ناسازگاره، دیگه نمیتونی ظاهر حرف اندیشمندی مثل ملا صدرا رو استناد کنی، به ظاهر حرفش بگی نه اینم اونو میگه. دقت میکنی؟ این یادتون باشه ها، در زیاد خواهید دید که بعضا تفاسیر و برداشت ها از حرف ملا صدرا چیه متفاوته. برای اینکه بتونید داوری بکنید ببینید کدوم برداشت با مقدمات و مبانی حکمت و برهان سازگاره، صرف ظاهر رو نباید. اصلا تو فلسفه ما با ظاهر کار نداریم. بله یه جو میگه بلعرض، اونجا که میگه بتبه منظورش بلعرض، برهان وقتی بیاد اینجوری میگیم دیگه، بدون برهان نباید از ظاهر حرف. و ما مثلا اصول فقه که نمیخوام بخونیم به ظواهر استناد بکنیم، برهان ملاک. حالا اون نشست علمی فایلش هست، اون اگه گوش کنید به نظرم یک بار فکر کنم گذاشتیم، اگه نبود پیام بدید بذارم یا براتون بفرستم، تو فایلای کلاسای مجازی گذاشتم، یه فوشه‌ای هست گذاشتم، فکر کنم اونجا گذاشتم احتمال زیاد. خلاصه حالا نکات مهم، وقتی شما میخواید نقش اصالت وجود رو در این اثبات بکنید، خب بله، یا مسئله عینیت رو در مباحث توحیدی میخواید اثبات بکنید مثل توحید صفاتی، سوال باید اول مبنا رو بگم، باید به این مبنای مهم توجه داشته باشید که حکیم صدر در منظومه داره دیگه، نه الماهیت و مسار و کسرت نتت، ماهیت معیار کسرت است، وجود معیار وحدت. این که ماهیت معیار کسرت است از کجا در میاد؟ چه مبناتون اصالت ماهیتی باشد، چه مبناتون اصالت وجودی باشد، ماهیت معیار کسرت. چطور؟ اصالت چی باشید؟ بفرمایید وجودی باشید. ماهیت چگونه تفسیر میشه؟ بگی سری. بنابر مبنا اصالت وجود، ماهیت چطور تفسیر میشه؟ نه چیه؟ مفهومه دیگه، نه از سنخ مفهومه. یعنی ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی یا وجودهای محدود چی شده؟ انتزاع شده. درسته؟ همینه دیگه، ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی انتزاع شده. حالا سوال. آره. نه چی رو گوش کردی؟ نه اونا رو گوش نکنید. اینا رو گوش نکنید. خراب میشه کار. من نگاه مثلا تو اینا من توصیه‌ام تاکیدم اینه، تو مقدمات فلسفه دارید آموزش میبینید یاد میگیرید، کروکو پوسکنده بهترین استاد حکمت مطلق آیت‌الله جوادیه. بهترین درجه یکترین آیت‌الله جوادی آملیس. و کسایی هم که الان یکم حرف برای گفتن دارن، آیه یزدان بنات، دیگران تقریرهاشون مثلا معقول تر هست و خیلی دقیقه، اینا با واسطه یا بی واسطه شاگرد آیت‌الله جوادی بودن، از آثارشون استفاده کردن. یه ذره توصیه اکید میکنم از این درجه یک ها مثلا رحیق مختوم رو بخونید اول، منتها اونم نه که چون آیت‌الله جوادی میگه ها، نه با برهان یاد بگیرید همه رو. لذا این مدل چیزا به نظر مراجعه نه. بله اول اونو یاد بگیرید، مبنا خوب جا بیفته، بعد مراجعه کنید، ایراد اونجا قدرت تحلیل دارید که درست غلط برداشت چجوریه. به زبان ساده تر به درجه چندم ها مراجعه نکنید تو مقام آموزش، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب پس اگر ماهیت معیار کسرت باشد، به تبیین اصالت وجودی چطور؟ ماهیت چیه؟ مفهومی است که منتظر از وجود هاست دیگه. آیا یک مفهوم از آن جهت که مفهومه میتونه با عین مفهوم دیگر باشد؟ پس غیر است. به حسر عقلی مفاهیم یا عین همان یا غیر همان، درسته؟ اگر مفاهیم از آن جهت که مفهومن ها، نه با نظر به مصداقشون، بله کل المفاهیم علی السواء فی نفی تشکیک علی انهای، حرف حکیم سبزواری است دیگه، مفاهیم در نفی تشکیک با هم چی هم برابرن. چرا؟ چون مفهوم با قطع نظر از مصداق همه رابطه تباین با هم دارن. این نسب عربی که شما خوندید اینا با نظر به چیه؟ بگید مصداق دیگه، عام خاص منوج، عام خاص فلان، با نظر به مفهوم یعنی با قطع نظر از مصداق همه مفاهیم رابطه چی دارن؟ یعنی چی رابطه تباین دارن؟ مفهوم به ماه و مفهوم با نظر با قطع نظر از مصداق غیر همند، چون غیر همند تباین دارن. درسته؟ روشنه دیگه. پس بنابر مبنای تفسیر اصالت وجودی از ماهیت، ماهیت معیار کثرت است یا نه؟ چون کثرت یعنی غیریت دیگه، اینا هم غیر همن، کثرت لازم بیان غیریت است دیگه. بله ایه. حالا اصالت ماهیتی نگاه کنی، اصالت ماهیتی خیلی ساده تره. اصالت ماهیتی میگه ماهیت، خب ماهیت یعنی چی؟ جنس و فصل دارن دیگه. بله، یا هم جنسشون هم فصلشون با هم متمایزه که میشه تباینه به تمام ذات، مثل چی؟ جوهر و عرس. نه جنس، چون جنس عالیان جنس مشترک ندارن، وقتی جنس مشترک نباشد به طریق اولا فصل مشترک هم معنا میشه تباینه به تمام ذات، یا تباینه به چی؟ هم جز ذات، هم مانند انواع مندرجه تحت اجناس عالیه. بله، مثلا انسان و اسب که مندرج تحت حیوانن، نه اجناس عالیه، انواع مندرج تحت جنس واحد، حالا میخواد عالی باشد میخواد فرق نمیکنه، اینا چی هن؟ تباینه به جز ذات یا بعض ذات دارن، یعنی جنسشون مشترکه فقط در فصل اختلاف دارن، از این دو حال خارج نیست دیگه. خب یه سوال، حالا که نظر به ماهیت بکنیم یا تباینه به تمام ذات یا به بعض ذات، تو همه اینا چه تمایز به تمام ذات باشد چه تمایز به بعض ذات باشد، سوال مابل اشراک غیر مابل امتیاز یا این مابل امتیاز؟ پس پای غیریت در میانه دیگه، نه غیریت یعنی چی؟ کسرت دیگه، گرفتین؟ شد غیریت. اصلا بدانید به حصر عقلی وقتی میخواین واقعیت، وقتی میگم من واقعیت، بدانید واقعیت اهم از اینه که اسمش را ماهیت بنامیم یا وجود. اصل واقعیت رو هم اصالت ماهیتی قبول داره هم اصالت وجودی، چون اگر نپذیر سرت چی در میاره؟ بگید سفسطاف. منتها اصالت وجودی میگه این واقعیاتی که هستن اسمش وجود است، اصالت ماهیتی میگه این واقعیت اسمش ماهیتی. این داشته باشین. خب این واقعیات را وقتی میخوایم با هم بسنجیم میگم واقعیت که هم اصالت وجودی باشه هم اصالت ماهیتی. این واقعیات رو وقتی نگاه میکنیم اینا کثرتشون بدیهی است یا نه؟ چون دست نیز به استدلال نداره آن چیز که عیانه. پس این واقعیاتی که کثرت دارن هر جا پای کثرت در میان باشه پای ما به اشراکو درسته تا اینجا؟ قدم به قدم بریم جلو. حالا به حسر عقلی مابل اشراک یا غیر مابل امتیاز است یا عین مابل امتیاز. نظر به وجود واقعیات بکنید بگید مابل اشراک عین مابل. نظر به ماهیت واقعیات بکنید غیر مابل امتیاز. گرفتین شد؟ پس هر جا مابل اشتراکی غیر از مابل امتیاز بود یعنی نظر به چی کردید؟ پس ماهیت پاش بیاد وسط، کسرت میاد وسط، غیریت میاد، غیریت همون کسرت. گرفتین شد؟ ماهیت پاشو بکشی وسط، غیریت میاد، غیریت بیاد وسط، چی میاد وسط؟ کسرت. پس به هر دو تبیین معلوم شد ماهیت چرا مسار کسرته.
بفهم. اگر ماهیت مسار کسرت، اگر این تکسرها نسبت به ماهیت باشه، ماهیت ذهنیه، چطوری امر ذهنی سبب کسرت
خارج؟ آفرین. اینو ما اصالت وجودی نمیگیم دیگه، ما اینجوری میگیم. ما اصالت وجودی ها اصلا کلا اینجوری واقعیتی، اصالت واقعیتی ها که همه ایم، چه ماهیتی باشیم چه وجودی، میگیم یا نظر به وجود اینها میکنیم، خب کسرت رو در وجود اینا میبینیم که اینجا نظر به وجود بکنیم بفرمایید میشه چی؟ نظر به وجود بکنیم میشه چی؟ آفر، عین مابل اشتراک. چرا؟ چرا با نظر به وجود مابل اشتراک عین مابل امتیازه؟ یکی دیگه یه جور دیگه بگید وجود غیر نده. این خیلی نزدیک تره. اونا درست درفاتون، چون ان الوجود لا غیره بنابر اصالت وجود، اون غیر وجود میشه عدم دیگه، عدم که چیزی نیست. چون وجود غیر ندارد نظر به وجود بکنی مابل اشراک میشه عین مابه امتیاز، درسته؟ نظر به ماهیت بکنی مابل اشراک میشه غیر مابه امتیاز. حالا پس من خاصگاه کثرت رو میتونم با نظر به وجود تبیین بکنم، میتونم با نظر به ماهیت تبیین کنم. دقت کنید، اگر خاصگاه کثرت رو با نظر به وجود تبیین کردم مابل اشراک شد عین سر از تشکیک در میارم، میشه تشکیک دیگه، تشکیک همینه دیگه، تشکیک، درسته؟ اگر رو نظر به ماهیت کردم یعنی مابل اشراک شد غیر مابل امتیاز، اینجا کثرت رو به چی نسبت دادم؟ به ماهیت. حالا منی که اصالت وجودیم اگه کثرت را به وجود نسبت دادم این اسناد میشه اسناد الی ما هو له، لذا اسناد حقیقی است. یعنی اینجوری گفتم، نگاه دو تا جمله رو بزنید کنارم پیچیدش نکنید. یک، وجود کثیر است. دو، آفرین، ماهیت کثیر است. وقتی کثرت رو که محمول واحده به وجود نسبت میدم میشه اولا و به ذات، کثرت رو به ماهیت نسبت میدم میشه فانه بلرس. پس میتونم کثرت رو ماهیت نسبت بدم، ولی اگر نسبت دادم این اسناد میشه چی؟ مجازی. تا اینکه علامه در نهایه داره بالعرض کثرت مال ایش، علامه قش اونجا میگه، میگه کثرت گاهی با نظر به وجوده، مثل اون که شما میگید وجود یا بالفعل یا بالقوه یا کثیر یا واحد، اینا نظر به وجود، گاهی با نظر به ماهیت. منتها اگر کثرت رو با نظر به ماهیت به واقعیت نسبت دادی، به واقعیتی که وجوده بنابر مبنای اصالت وجود، این اسناد میشه اسناد چی؟ مجاز. ببین حسر عقلیه ها، پس میتونی نسبت بدی ولی اسناد چیه؟ مجازی است. اسناد مجازی معنیش نیست که دروغ میگی، حالاته که دقت میکنی او اینجوری باشه که اولین دروغگو نعوذ بالله میشه خدا دیگه. جنات تجری من تحت هل انهار، جریان دوتا گذار از اینهای در بیارید، آب جاری است، نهر جاری است. اینجا به کدوم نسبت داده شده؟ نهر جاری است، مجازیه دیگه، اسناد مجاز عقلی هم هست. یعنی اینجا خدا دروغ گفته، خلاف واقع حرف زده. بعضی بعد میفهمن اینو، من تو نقد حرفای فیاضین آوردم، اونجا ایشون یه حرف اینجوری داره که گفتم این صدق و کذب داستانش با اسناد مجاز حقیقی متفاوته. خیلی دقیق اونجا بحث کردیم، حتما اونو گوش بدید، چون شما درگیرید با این مباحث تخصصی فلسفه اید دیگه، اونها یه جلسه مستقلی هست، اونو حتما گوش بدید که جای بحث شد بتونید جمعش کنید. خلاصه چی داشتم میگفتم؟ رسیدیم به این، پس میتونی نسبت بدی به ماهیت ولی اگه نسبت دادی میشه اسناد مجازی. خب فهمی؟ بله بله، اینجوری میتونی، باید اینطوری بگی، بگی اگر امکان را مراد از امکان چیه؟ اگه امکان ماهویه به حسر عقلی یا امکان وجودی؟ چون امکان وقتی میگید بازم به حصر عقلی، یا نظر به ماهیت دارید یا نظر به وجود. اگر نظر به ماهیت داشته باشید و این رو به وجود نسبت بدید میشه اسناد مجازی، اگر نظر به وجود داشته باشید که میشه امکان فقری، این میشه اسناد حقیقی. بله دیگه مبنای یک بله ها، این یه بحث دیگه است. حالا اگر امکان رو ما با نظر به وجود فهمیدیم، دقت کنید این بحث دقیقیه، با شما پرسیدید میگم، اگر امکان رو با نظر به وجود ما فهمیدیم، شد امکان چی؟ وجودی، امکان فقری. بستگی داره که وجود را، مفهوم وجود را شما معقول ثانی بدانید یا معقول اولی. چرا مفهوم وجود دیگه؟ چرا بچه‌ای تو ذهن؟ آره ذهنی، مفهوم وجود آدم. آره مفهوم وجود شما معقول ثانی بدانید یا معقول اولی. خب اگر معقول ثانی بدانیم، که اصح اینه که معقول ثانیه و مشهورم همینو میگن، وقت معقول ثانی بدانیم، وقت این امکانی که داریم نسبت میدیم بهش وصف یک معقول ثانی خواهد بود، یعنی به یک معنی اعتباری میشه، منتها اعتباری نه به معنی مجازی، اعتباری که ریشه در واقعیت خارج داره. معقول ثانیه دیگه، معقول ثانی از اون اعتباریاتی که ریشه در واقعیت خارج داره، یعنی بستگی داره به چی نسبت بدی. پس امکان فقری با نظر به وجود است، امکان ماهوی با نظر به ماهیت. حالا اگر امکان ماهوی که با نظر به ماهیت به وجود نسبت داده بشه، مثلا بگی وجود این میز ممکن به امکان ماهوی است، اینجا میگن این اسناد چیه؟ مجازی است. این اونجایی که شما وجود و ماهیت نسبت وصف میگی مجازی، یعنی در واقع اصلا غلطه بفرمایید. در واقع چی بوده موضوع قضیه بگید؟ ماهیت میزه که ممکن به امکان ماهوی است. شاید ممکن تا کسی میتونه ایراد بگیره به شما، و شما ماهیت میز رو میتونی بگی ممکن به امکان ماهوی، نه وجودش رو. آره دقیقاً، آفرین آفرین، احسنتون. لذا تدقیقش کردم، گفتم یه کسی میتونه ایراد بگیره بهمون دیگه، به یه غلط حرفتون، چون نظر به وجود بکنی نمیتونی نسبت بدی، نظر به وجود بکنی امکان فقری با نسبت بدی. خب حالا پس این معیار در این باید باشد، ماهیت معیار کثرت است، وجود معیار چیه؟ وحدت. پس هر جا پای وحدت در میان باشد، پای یک وجودی در میان است، درسته؟ حالا که شما میخواید نقش اصالت وجود در اقسام توحید بگید، خب این توحید یعنی وحدت دیگه، باید نشون بدی که این اصالت وجود چگونه این جهت وحدت رو درست کرده، چطور یعنی اون نظر به وجود، این رو باید توضیح بدی. اگه توضیح ندی، یعنی صرفا به بیان استدلال ها بسنده بکن، از توش در نمیاد، فقط میکنید باید اون نحوه ارتباط رو باید توضیح بدید، که البته یه بخشایشو توضیح دادین شما. مثلا تو توحید درون ذاتی و برون ذاتی، شما بالاخره وقتی اثبات بساطت میکنید، چی رو دارید نفی میکنید؟ جز را که کثیر، کثرت رو دارید نفی میکنید دیگه، درسته؟ بساطت با چی میساز؟ با وحدت دیگه. چی معیار وحدته؟ وجود. پس نظر به وجود خدا نکنی، اگه مثلا برای خدا ماهیت قائل بشی، نمیتونی بساطتش اثبات بکنی، گرفتین؟ یا مثلا نفی شریک وقتی میکنی، توحید برون ذاتی اثبات میکنی، اگر برای خدا ماهیت قائل بشی میتونی؟ نمیشه. با نظر به ماهیت کثیرن دیگه، ماهیت معیاره. به قول اون بنده خدا ابن کمونه که چی میگه؟ میگه اینا دو تا ماهیت متباینه به تمام ذات، مثلا در نظر یا از این ور بگو، مثلا یکی از بهترین دل به اثبات توحید برون ذاتی، اصالت وجودی اینا نیست، مابلش مابل امتیاز اینا نیست، چیه در بهترین دلیل؟ از نامتناهی بودن. میخوام بگم از این ور بگو، همون حرفو بگو، وجود خدا نامتناهی است، چون نامتناهی است پس واحد است، چون نامتناهی دوتا در عرض هم نامتناهی نمیشه فرض کرد. شما از اون ور داشتی میومدی گفتم از این ور بگو. خب اینم یک نکته. پس با نظر به وجود شما واسه وحدت رو میتونی چیکار کنی؟ نسبت بدی، باید اینو نشون بدید. که گفتم مثلا در توحید افعالی چی بود الان جهت وحدت چی شد؟ وجود استقلالی. وجود استقلالی واحد است، نه ماهیت است مستقل، ماهیت مستقل معنی ندارستن. یعنی کسایی هم که اصالت ماهیتی بودن، تو این بحثای خداشناسی به مقتضای چی سخن گفتن؟ اصالت وجود. خودشون نفهمیدن چرا؟ چون به عنوان یک مسئله مستقل قبل از بلند صدرا اصالت وجود و ماهیت مطرح نبوده، لذا بعضی وقتا بفرمایید احکام ماهیت رو به وجود نسبت میدادن، بعضی وقتا احکام وجود رو به چی نسبت میدادن؟ به ماهیت. مثلا اونجایی که خلط بین احکام ماهیت و وجود کرده ابن سینا تو بحث حرکت جوهری است، که میاد میگه آقا شما حرکت جوهری اثبات کنید، بقای موضوع رو میخواد چیکار کنی؟ وحدت اتصالی رو میخواد چیکار کنی؟ یه متحرکی باید باشه در مراحل حرکت که بگی این همان است، وحدت اتصالی داره دیگه. بعد جوابش میگه با نظر به ماهیت، بله با نظر به وجودی وحدت رو میشه درست کرد، چون وجود معیاری چیه؟ بعد سهروردی برعکس این برشو ببینید، تو متن کتاب حکمت الاشراق تو بحث اختلاف انوار، انوار قاهره و اسفهبودیه و اینها، میاد چی میگه؟ میاد میگه که اینها تمایزشون تشکیکیه. طبق این توضیحی که الان دادم، تمایز تشکیکی با نظر به چی به دست میاد؟ وجود. چون ذات مبنای تشکیک عینیت مقابل اشراق و عینیت مقابل اشراق مقابل با نظر ماهیت به دست میاد، ولی خب اونجا مثلا طرف ظاهر این که اصالت ماهیتی است، اگرچه یه جاهای مختزای اصل روزن، ولی خب تصریح کرده تو منطق حکمت الاشراق، تصریح کرده که هر چیزی که از طرز وجود خارجیش تسلسل لازم میاد فهو اعتباری. بعد یکی وجود مثال زد که اگر ما فرض کنیم وجود در خارج محقق هست، تسلسل لازم میاد. بله، این استدلال در مورد مقلستانی گفته میشه، مثل امکان و وجوب امتحان. خب اینم یک نکته. یه چند تا نکته دیگه هم اینم بگم بحثو جمعش کنیم. بحث حد وسط صرف الوجود بودن دیدین زیاد استفاده میشه. بله، این حد وسط صرف الوجود بودن چیزهای مختلف رو اثبات میکنه. اولا بفرمایید، بازم حسر عقلی درست کنیم یا نه؟ صرفیت یا با نظر به مصداق است یا با نظر به مفهوم؟ تا هر دو ما فلسفه داریم. بفرمایید، صرفی که با نظر به مصداق باشه مثل چی؟ آفر، خدا دیگه، وجود خدا، صرف الوجود دیگه، وجود مطلق. وجود مقید که صرف نیست، چون وجود مقید یعنی یه چیز دارد، یک چیزی مرکب از وجدان و پس فقدانه. وجود محض نیست، پس صرف، صرف یعنی خالص دیگه. وقتی میگیم صرف الوجود یعنی خالص، خالص از چی؟ تو مصداق وجودی نگاه بکنی، خالص از عدم، یعنی عدم رو همراهی نمیکن. حالا مفهومشو بگید، صرف الوجود، صرف مفهومی. نه مثال بزنی، صرف مفهوم با نظر مفهوم ما صرف داریم چی؟ بفرمایید مفاهیم کلی دیگه، منظور اینه. بله، مفاهیم کلی، ماهیت از آن جهت که مفهوم کلی هم صرفن. خب اونجا صرف چه معناست؟ یعنی خالی از چی؟ خالص از چی؟
از غیر و هر چی غیر و خودش، به هم لولی خودش.
آفرین. آها، اون هر اون چیزی که غیر خودش چیه؟ که خالص از اوه. چی؟
ماهیت.
نه نه نه، عوارض، عوارض شخصیه. شما وقتی میگی ماهیت جنس و فصل، اما اول اولی گفتی درسته، جنس و فصل دیگه، ذاتیاتش وقت بر خودش هم میشه، هر چیزی غیر از ذاتیاتش یعنی عوارضش، پس صرف از اونه. پس صرف وقتی تو فصل میگی گاهی با نظر به مصداق است مثل خداوند متعال، گاهی با نظر به مفهومه. حالا تو بحثای توحیدی کدومه؟ مصداق دیگه، مشخصه دیگه. حالا توحید درون ذاتی رو اثبات میکنه. چرا توحید درون ذاتی اثبات بساطت میکرد؟ نه بفرمایید، وقتی صرف است یعنی خالص از عدم، عدم در روح، عدم در روح راه نداشت، میشه وجود محض دیگه، وجود محض بشه دیگه. چون وقتی شما میگید اجزا کثرت درست میکنید، یعنی یک نوع فقدانی در روح فرض میکنید، چون اون یه چیزی دارد این ندارد، این یه چیز دارد اون ندارد، مابل امتیاز ذاتی درست میکنید از این حرفا. یا توحید برون ذاتی یا اینها هم همچنین. من تا یک نکته من اینجا نوشتم، اینو دقت کنید. توحید برون ذاتی استدلال مشهورشو گفتین، چی بود خلاصش؟ آره، یعنی اثبات وحدت نفی شریک. نه نه، مشهور این حرف خودمونه، مقتضی اصالت وجود. آفرین، هم مقابل امتیاز و مقابل اشراق. سوال میپرسم، باید جواب بدید. الان این که شما نظر میکنید به مقابل امتیاز و مقابل اشراق تون استدلال، اینجا نگاه به ماهیت شده یا وجود؟ چرا؟ چرا شو باید بگید؟ آفرین، غیر همند، غیر هم. آفرین، ببینید هر جا استدلال یه جایش محورش پایش بر مابل اشراق و مابل امتیازی که غیر همان استوار باشد، یعنی نگاهتون ماهیتی است.
برای همین ما مثلا مابل امتیاز مابل اشراق رو توی تشکیل برمیگردونه.
بله، چون به وجود نظر داره. اصلا به وجود نظر بکنی غیر از این نمیتونی بگی، چون وجود غیر ندارد. میگی مابل اشراق چه؟ میگی وجوده دیگه. بنابر اصلا میگی مابل امتیاز چیه؟ غیر وجود. آ غیر وجود غیر نداره، پس مجبوری بگی بازم بگی وجود. یعنی راه سومی نیستا. لذا من هی داد میزنم میگم وحدت تشکیکی وجود مبتنی بر برهان بر بدیهی استواره، نه اینکه مثلا ذوقی یه کسی یه چیزی بگه که وحدت تشکیک بشه یه چیز دیگه. اگه دیدی یه کسی خلاف وحدت تشکیک حرف میزنه، این یا مبناش فرق میکنه مثل وحدت شخصی که کلا میگه من وجود رو عارف، میگه من وجود رو فقط به کی نسبت میدم؟ خدا چند تاست؟ بین وحدت شخصی. اون مبناش فرق میکنه، داره تو کانتکس عرفان داره حرف میزنه، تو فلسفه جواب نمیده. اون تو فلسفه اگه کسی اومد یه چیزی گفت آقا من نگاه فلسفی دارم غیر، یعنی با عرض وحدت یا احترام به هر کسی نفهمیده وحدت تشکیک رو، یعنی مبرهن نفهمیده، فکر کرده یه نظریه است، میشه یک نظریه میشه فرضیه است مثلا، فکر کرده گفتنی با برهانه اصالت وجود اثبات بشه اصلا نمیتونی سر از تشکیک در نیاری. لذا بزرگوارانی که اصالت وجودیان تمایز وجودات رو به تمام ذات میدونن چیکار کردن بگید؟ اشتباهشون چیه؟ آفرین احسنتون، اصالت وجودی بودن ماهیتی فکر کردن، خلط بین احکام ماهیتو اصلا امکان نداره شما اصالت وجودی باشی، لازم بیان اصالت وجود اینه که وجود غیر، همینو بپذیری تمام، مابلش با دین مابل امضا بشه، راه دیگری نداری شما، حصر عقلیه اصلا نداری راه دیگه، بگی احتمالی دیگه نه آقا، احتمال چیه؟ همینه. پس اگه کسی اومد سری گفت نه تشکیک غلط، اون معلوم میشه خیلی فلسفی متوجه نشده، با هم به احترامی که براش از قائلیم هر کسی باشد. حالا بفرمایید نظر بس به ماهیت شده تو استدلال مشهور، درسته؟ حالا بفرمایید نظر به وجود بکنید، چه استدلالی جایگزین میکنید برای اثبات توحید برون ذاتی؟ الان گفتید خودتون، آفرین. نظر به وجود بکنی، بهترین استدلال نامتناهی بودن خداوند متعال. نامتناهی بودن بعد از صرف الوجود بودن اثبات میشه. صرف الوجود است یعنی خالص از عدمه، عدم در او راه ندارد، پس محدود نیست، چون محدود یعنی موجودی که چیزی دارد، یعنی فجدان و فقدان، وجود و عدم. وقتی میگی صرف است یعنی همه چیز داراست، عدم در او راه، پس لازمه بیان بالمعنى الاخص، بگید لازم بیان بالمعنى الاخص صرف الوجود میشه نامتناهی بودن. بیان بالمعنى الاخص ها یعنی سر کافی شما تصور درستی از صرف الوجود داشته باشی، خود به خود از دلش میزنه بیرون نامتناهی بودن. صرف الوجود نامتناهی رو اثبات میکنه، نامتناهی چه اثبات میکنه؟ توحید بودن. این استدلال که خیلی قویه، اصلا مول لا درزش نمیره، مبتنی بر نگاه اصالت وجود است. یه کسی که اصالت وجود نگاه میکنه دیگه استدلال اول نباید خیلی روش مانور بده. رد کردین؟ اصلا نیاز نداره به استدلال که بیاد مابل اشیا غیر از کجا غیر مابل اشیا غیر مابل امتیازه. شما نگاه کنید اصالت وجود نگاه کنی، چه به حصر عقلی چه رابطه دو وجود رو ارضی بدانی، چه حصر عقلی دیگه، در هر دو تمایز به تشکیک. کی گفته که در تشکیک فقط در سلسله طولی تمایز تشکیکه؟ نه آقا، وجود در وقتی میگه وجود اصیله است، فرق میذاری تخصیص قائل میشی بین سلسله طولی عرضی؟ در همه جا اصیله دیگه. خب اگه هم در سلسله طولی اصیله هم در سلسله عرضی اصیله، پس در همه جا تشکیک راه داره دیگه. حالا دوتا واجب رابطه چی دارن با هم؟ عرضی دارن. خب بازم اینجا اگر بخوای با تمایز درست کنی با انظر تشکیکی باید باشه، جور در نمیاد. میخوام بگم جور در نمیاد، پس اون با نگاه ماهویه. خب اینها رو باید اون کسی که فلسفه تدریس میکنه، منظومه یا هر چیزی، اینا رو باید بگه. اینا چیز خیلی ریزیه بابا، شما اول اصالت وجود برای طلبه یاد دادید، اینها رو نگید این محقق بار نمیاد. یعنی اگه واقعا نگیم ها خیلی ذهن اصلا نمیره به این سمت که آقا اون نگاه ماهویه. اگه نگید که هر جا پای ما غیریت مابلش رو مابل امتیاز در میانه نگاه ماهوی نگی، اصلا ذهن به اون سمت نمیره، میگه دوتا برهانه برای سایی که نامتناهی بودن یکی همون، در حالی که اگه این از وجودی نگاه بکن دیگه اون اولی رو نمیتونی بپذیر. اینه بحثای ظریف و ریزی است که باید توجه بشه تو الهیات بالمعنى الاخص تو این مسائل. اینم گفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام شد. یه سوالی دارین در خدمت هستیم. سوال هست بفرم. بله دوستانی که ها 3-4 نفر داریم مجازی، اشکال نداره بپرسیم، آنقدرش کنیم. خب ببینم این دوستانی که اینجا هستن که سوال خاصی هم ندارن، نه؟ نه اینا همه برادران. خب ما خداحافظی میکنیم از این دوستان، اشکال نداره، مشکل نداره. آره بگید تو فضای مجازی سوالا رو بفرستن، اشکال نداره. آره باش در خدمتشون هستیم. خب ما اینو جمع کنیم میگه دیگه دوستان اگر آره نه اینو قطع کنید که اگه حالا اونجا هم زبط نزده بودیم نیاز نبود، چون فایل صوتی است. آه احسن، با این فایل صوتی قبلی ها رو هم برام بنده پیشنه اون که بنده که بزنیم که خانه ها داره یادم میشه اینو ببندیشون. احسن، خب در خدمت هست. چی بود کی بود؟ نمیشناسن نشد. امینی نژاد یا ایمان نژاد؟ امینی نژاد فکر کنم. آره ایمان نژاد نداره. بله؟ اینجا بعد دیگه
لازم نداره سو کو.
اون میخواد شخص میتونیم
میگم شخص.
آره قطعش کن. آره. آره.